مارال بانو، اگر راستشو بخوای من هم شباهت های به آنارشیست ها دارم. تو هم. ما عملا میگیم سقوط حکومت پهلوی به دست هر کس و به هر ترتیب، از این ستون به اون ستون، غیر از اینه. اما ما خودمون برای خودمون نظام فکری معینی داریم، ما راهمون رو میشناسیم، ما بر اساس اعتقاداتمون برنامه ریزی میکنیم، مگر نه؟ مطمئن نیستم که کاملا این طور باشه. ما البته برای خودمون نظام فکری معینی داریم، اما با اون نظام فکری فعلا کاری از پیش نمیبریم. مسئله مهم در لحظه حاضر انتخاب خط مش متناسب امکانات، ضمن توسعه دادن امکانات. مارال بانو، ما حق نداریم به خیلی خیال بافان رؤیا ساز بیکار بپیوندیم. آلنی، من از این ناسیونالیست های هیجان زده خوشم نمیاد. به هر کدومشون که با دقت نگاه کنی میبینی که یک هیتلر کوچولو توی قلبشون پنهون شده. از طرز حرف زدنشون نمیفهمی که تا چقدر گرفتار تمایلات فاشیستی و نازیستی هستن. آخر از اینها حمایت میکنی که چه؟ به خدا همینقدر که زورشون برسه سلام هیتلری میدن و به سبک موسولینی کلاه کج به سر میذارن و ما را لگد میکنن و رد میشن. ناسیونالیست های هیجان زده همیشه بهترین لقمه برای دهن امریکا هستن. آلی، لاغل اینها را که حتی یک نقطه مشترکی با ما ندارن رها کن. مارال بانو، مارال بانو، اینقدر تون نباش. اینها حسنشون اینه که به هیچ کجا وابسته نیستن، از بیگانه ها مزد و دستور نمی گیرن، یه مش نوجوان آشفت حال عاشق وطنن که البته وطنشون رو ذره ای هم نمی شناسن. عاشق چیزی خیالی هستن که اصلا وجود نداره. در عوض نظام شاهنشاهی رو مظهر وطن نمی دونند و معتقد به اصلاح و نگهداشت این نظام نیستند. مارال بانو، ما اگر بخوایم به شیوه تو حذف و انتخاب کنیم، عاقبت هیچ چیز ته کیسه مون نمی مونه. ما به نیروهای ضد نظام محتاجیم. مارال بانو، در سال 29 دکتر خدر عقلی که از صحرا به تهران آمده بود و مردد میگشت که کدام یک از راههایی را که در پیش رو دارد انتخاب کند، در تهران مطب باز کند یا در یکی از شهرهای جنوب یا حتی در خارج، مورد حمله سه جوان ناشناس قرار گرفت و به شدت مجروح شد. خدر عقلی 7 ماه بستری بود، اما تقریبا بدون نقص عضو بستر را ترک کرد. او از هیچ کس شکایتی نکرد. به ماموران آگاهی گفت من مطلقا از علت این تهاجم خبر ندارم، با کسی هم مسئله و اختلافی ندارم، اهل سیاست هم نیستم، احتمالا منو به جای آدم دیگه ای زدن. نخیر، بنده از هیچ کس شکایتی ندارم و به هیچ کس هم مزنون نیستم. اما بعد لاغر و تکیده و در هم شکسته به عنوان بیمار به دیدن آلنی رفت. های های گریه کرد و روی پاهای آلنی افتاد. آلنی، آلنی، دست از سرم وردار، خواهش میکنم دست از سرم وردار، اشتباه کردم، گناه کردم، غلط کردم، گه خوردم، در یک لحظه نادونسته و ناخواسته سقوط کردم. آلنی، از خونم بگذر. من اهل سیاست نیستم. اهل اغوای همسران بهترین دوستان چطور لجن؟ آلی، من بدبختم. کسی که گرفتار تمایلات حیوانی میشه بدبخت، ذلیل. من میدونم که بد کردم، من عف کن، بگذار برم در گوشه زندگی کنم. قول میدم به خاطر بچه هام منو ببخش آلی. لجن، من اون بار هم به تو گفتم، حال هم میگم، هرگز هیچ کس رو مأمور کشتن تو نکردم و نمی کنم. حزب گروه من همین کار رو نمی کنه. کسانی که دنبال تو هستن و صد بار تو رو تا دم مرگ میبرن و سگ کشت میکنن، یاران یا شاشیر محمدی هستن. اما به خاطر اون بی حرمتی باور نکردنی که به ساحت زنی مثل مرال بانو کردی، اگر یک بار دیگه سر راهم قرار بگیری، بدون شک، بدون شک و بدون شک میکشمت، حتی اگر تصادفاً سر راهم قرار بگیری. حالا از مطب من برو بیرون و گم شو لجن. در اوائل سال 30 شورای رهبری سازمان پنهانی وحدت مردم صحرا به ترتیب زیر از نو برگزیده شد: 1. دکتر آلنی آقایلر، 2. دکتر مرال آقایلر، 3. یمرلی حج آشور، 4. ارپچی تاریزاده، 5. الله آقایلر، در پرانتز میگه که آرام آرام بر غم کوه آسای مرگ آیلر غلبه میکرد و توماج آلنی را هم به دست ملان بانو سپرده بود تا در کنار آیناز و دیگران که به تعبیر یتیم بودند بزرگش کند، پرانتز بسته. 6. آنا گلدی، 7. تایجا، پرانتز باز، تایجا از مردان مبارز و سرسخت منطقه مراوه تپه، قرعاج و قویچق، تایجان و قویچق بود. تایجان باسواد بود و عزیز ترکمنهای همان منطقه، کشاورزی بود زحمتکش و مؤمن، عصبی و غمگین، تیرانداز و سوارکاری ماهر. او مدتها در انتخاب یکی از دو سنگر مبارزه، یعنی گروه مسلمانان مبارز ترکمن به رهبری ملا قلیچ بلغای و سازمان وحدت مردم صحرا وابسته به آلنی آقایلر مردد بود، لیکن سرانجام به دلایلی که از آن مطلع نیستیم آلنی را انتخاب کرد. شبی در تهران به دیدن آلنی و مرال آمد، بیش از 2 ساعت در خلوت با آنها سخن گفت، برگشت به صحرا، عضو سازمان وحدت شد. پس از مدت کوتاهی وارد شورای رهبری سازمان شد. ما احتمالاً فرصت نخواهیم یافت که در این داستان با تایجان به زندگی پرشور او به درستی آشنا شویم. تایجان هم در منطقه مراوت تپه و قرعاج چهره ای آلنیگونه داشت و نگه داشت تا روز اعدام، پرانتز بسته. به این ترتیب آرتا و یتمیش افشاری، دو فرزند از فرزندان اوشار گوکلانی از خاندان بیوک اوچی گومیشانی، برای مدتی از شورای رهبری سازمان وحدت کناره گرفتند تا بتوانند به تحصیلات عالی مشغول شوند. آرتا افشاری در پایتخت راه به دانشکده حقوق یافت، تحصیلات خود را در رشته قضا به پایان رساند. پس از مدتی در کنار وکیل دیگری به نام دکتر کاکوان دفتر وکالت گشود و این دو وکیل نامدار غیرتمند لجباز بی پروای جان برکف دوشا دوش هم یکی از بزرگترین حماسه های قضایی مبارزاتی سیاسی عصر خود را به وجود آوردند و بخشی از جنایات باور نکردنی رهبران گروه مافیا در ایران عصر پهلوی را افشا کردند. دلم سودای این دارد که فرصتی کوتاه پیش بیاید در همین کتاب تا لاغل در حد اختصار در فصلی مستقل از این مبارزه غریب پرشکوه که هنوز هم گروهی از صاحبان باغ‌های کوچک مرکبات در شمال وطن من این جنگ، جنگی به قیمت جان را به خاطر دارند، سخن بگویم. یتمیش افشاری برادر آرتا که یک سال از آرتا بزرگتر بود در تهران راه عالی را انتخاب کرد، به دانشکده پزشکی رفت، طبیب شد، تخصص بیماری های کودکان گرفت و در شهرهای کوچک سراسر ایران به طبابت مشغول شد. او همسری غیر ترکمن برگزید و بنا به درخواست آلنی و مارال و تایید شورای رهبری سازمان وحدت به یکی از منابع مالی گروه آلنی تبدیل شد. او دیگر هرگز جز در یک مورد کاملا استثنایی مستقیما وارد قلمرو به سیاست نشد، بلکه عمده درآمد خود و همسر خود را که او نیز پزشک اطفال بود در اختیار آلنی و مارال قرار میداد تا هر گونه که میخواهند مصرف کنند. این یکی از خواستهای ثابت مارال بانو بود که گروه های سیاسی منابع مالی حلال یا مشروع و اخلاقی داشته باشند. مارال مصرن میخواست که منابع مالی خود به هیچ دلیلی در داخل دایره عملیات سیاسی قرار نگیرند. مارال در یکی از گرد همایی های سالانه سران سازمان وحدت گفت مبارزه به پول احتیاج دارد، به درآمد ثابت، به منبع مالی بی خطر. اعتبار آنها که امکانات مالی در اختیار سازمان های سیاسی سالم می گذارن که مزنهایی نیست که جان بستر این کار می نهند. جان کندن همیشه دردناکتر از جان دادن است. لطفاً تصویب کنید تمام کسانی که از نظر مالی ما را مدد می رسانند از منطقه برخوردهای مبارزاتی و جنگهای تن به تن بیرون بروند، از حزب و سازمانهای سیاسی وابسته به ما استعفا بدهند و خود را تا حد ممکن غیر حساس نسبت به جریانهای روز مملکت بنمایند. ما به این ترتیب لااقل از یک جنبه احساس تأمین خواهیم کرد و بچه های ما وقتی به زندان میفتند یا اعدام میشوند بچه هایشان از گرسنگی نمیمیرند. پشت کردن به خانواده های مبارزان پشت کردن به مبارزه است. لطفاً این مسئله را به صورت یک اصل حزبی درآورید، تصویب کنید و یکی از مهمترین مشکلات جاری ما را حل کنید. و چه کسی وجود داشت که بتواند وقتی مارال بانو آنطور حرف میزد تلخ و تند و موقر به مخالفت برخیزد و بگوید پس تکلیف خود شما و دکتر آقایلر را چطور روشن کنیم که هم در مرکز مبارزه مستقیم هستید و هم یکی از محکمترین منابع مالی گروه؟ که البته مارال این پرسش را در چشمهای دوستان دید و قبل از نشستن گفت حکم بر قاعده می رود نه بر استثناء. من و آلنی ناخواسته به استثناء تبدیل شده ایم، اما امیدواریم خیلی زود این استثناء هم را هم از بین ببریم و هر دوی من خاصیت منبع مالی بودن من را از دست بدهیم. عاقبت آلنی به دام افتاد. در اواخر سال 1329 تقریبا همزمان با روزهایی که خلیل طهماسبی رزمارای نخست وزیر را اعدام انقلابی کرد و نخست وزیر محللی به نام حسین علا روی کار آمد، آلنی دستگیر شد و تحویل دادستانی ارتش. چند روز بعد هم با شتابی غیر معمول کارش به پای میز محاکمه کشید. گردانندگان یک گروه کوچک جوان چپ غیر وابسته که در آبادان و خرمشهر کارگران نفت را به یک اعتصاب عمومی فرا می‌خواندند بر اثر بی‌احتیاطی و بی اطلاعی از فنون مبارزه توقیف شدند. افراد این گروه در مقابل اولین فشارها اقرار کردند که مورد حمایت شخصی و به نام دکتر آلنی آقا آیلر هستند. و در واقع این دکتر آقا آیلر است که ایشان را به چنین راهی کشنده و از آنها خواسته که تمام نیروی خود را بر سر راه اندازی اعتصاب های کارگری متمرکز کنند. دادستان در ادعانامه خود که بسیار عجولانه و سطحی تنظیم شده بود، دکتر آقا آیلر را کمونیستی که هیچ هدفی جز فروپاشی نظام پر افتخار سلطنتی و برقراری یک حکومت وابسته به بیگانه ندارد معرفی کرد، اما کمترین اشاره‌ای به سابقه مبارزاتی آلنی به عنوان یک شورشی حرفه‌ای و ماجرای عروسی خونین نکرد. آلنی متوجه این نکته شد و متوجه این نکته اساسی تر که دادستان برخلاف معمول برای او که به احتمال قریب به یقین رهبری این گروه از اشتراکیون خائن به شاه میهن را بر عهده داشته، تقاضای اعدام نکرد، بلکه صرفا به درخواست اشد مجازات رضا داد. آلنی بدون مصرف نیروی اضافی با صدایی آهسته و خسته، با قامتی که مختصری خمیده و شکسته به نظر می رسید، توضیح داد که هرگز عضوی یا رهبر هیچ گروه چپ و راست و میانی موافق یا مخالف سلطنت نبوده و اصولاً وقت چنین کارهایی را نداشته است. آلنی گفت: تنها هدف مقدس من در زندگی فرا گرفتن علم طب است در بالاترین سطح ممکن و نجات جان بیماران و دردمندان ایران مقدس، خدمتگزاران به وطن. آلنی گفت: من این جوانان بزدل دروغگو را که فکر می کنم از رقیبان من در رشته پزشکی پول گرفتند تا مرا بدنام کنند، ابدا نمی شناسم و ابدا با ایشان ملاقات نکردم و اصولا از مقامات نفتی مملکت نیستم تا خواهان گرفتن نفت از انگلیس و دادنش به امریکا باشم. اگر بر فرض هم خدای نکرده با این جوانان و حق باز ضعیف و ذلیل ملاقاتی کرده باشم که بیاد نمی آورم، یقینا علتش این بوده که ایشان به عنوان دانشجویان نیازمند کمک مالی به من مراجعه کردن مثل بسیاری از نیازمندان دیگر و من هم مبالغ به ایشان پرداختم که البته حرامشان باد. آلنی گفت: همه می دانند که من از آن پزشکانی نیستم که تنها هدفشان از انتخاب حرفه پزشکی انباشتن ثروت است و عیاشی و الواتی و قماربازی و بیحرمتی به مقام شامخ انسانی. من و همسرم که اونیز پزشک است دیناری پس انداز نداریم و هرگز هم نداشته ایم و نخواهیم داشت. ما آنچه اضافه بر احتیاجات روزمره خود به دست می آوریم به هر شکلی که پیش بیاید بین نیازمندان جامعه توزیع می کنیم. گمان می کنم مراجعه به چند مؤسسه دولتی بدون جار و جنجال و با حفظ حرمت این مؤسسات ثابت خواهد کرد که من و همسرم چگونه روشی را برای مصرف اضافه درآمد خود انتخاب کرده ایم. من نمی دانم واداشتن کارگران زحمتکش و دردمند شرکت نفت انگلیس و ایران به اعتصاب جرم است یا نه، و نمی دانم حق است که همه جوانان ایران در این کار مشارکت جدی داشته باشند یا حق نیست. اما من به شخصه بابت چنین اعمالی به این بچه ها پول ندادم، بلکه دادم تا بتوانند به تحصیلات خود ادامه بدهند و اسباب سربلندی اولیاء عزیز خود را فراهم آورند و خدمتگزار شاه و مام میهن باشند. حال اگر اینها همچنان معتقدند که از من پول گرفتند، باید مبلغش را معین کنند. این مبلغ هم باید متناسب با عملیات وسیعی که در صدد انجامش بودند باشد. اما از آنجا که من این مبالغ گزاف را برای چنین کارهایی به ایشان نداده ام، و ایشان هم برای چنین کارهایی از من نگرفته اند، پس واضح است که این بچه ها کلاه بردار هستند و من در همین دادگاه تقاضای تعقیب این کلاه برداران را دارم و همچنین تقاضای این را دارم که کل مبلغی را که از من گرفته اند پس بدهند. و سلام. دادستان در سخنانی بعدی خود گفت: دکتر آقایلر با این سخنان گوهربار همه ما را دست انداختند، هم دادگاه و هم مقامات مسئول مملکت را، زیرا ایشان سالهای سال است که در دانشگاه تهران به عنوان یک فرد چپ تندرو و انقلابی شناخته شده است و همه می دانند که ایشان اگر بتوانند در راه مخالفت با نظام موجود کارهایی خطرناکتر از این هم خواهند کرد. رئیس دادگاه و هیئت منصفه دلائل دادستان را برای محکوم کردن دکتر آقایلر کافی نمی دیدند و اصولا اقدام علیه منافع دولت انگلیس را اقدام علیه شاه ایران نمی دانستند، اما مجاز هم نبودند که یک سر رأی بر براءت متهم صادر کنند و همین دلیل دادگاه بی جهت به درازا کشید. وکیل تسخیری دکتر آقایلر که افسر پیر و شریف و شوخ طبعی بود در طول محاکمه کاری جز این نداشت که گهگاه برخی مدارک را به حضور رئیس دادگاه و منشی تقدیم کند. این پیر مرد خوب غالبا هم میخندید، حتی یکی دو بار در زمانهایی که دادستان در بیان جرائم دکتر آقایلر غلب و شاعرانی میکرد، وکیل پیر با صدای نسبتا بلند خندید که این مسئله باعث شد رئیس دادگاه جدا تذکر بدهد که حضار محترم احترام دادگاه را محفوظ بدارند. یک بار هم وکیل پیر با چنان صدای بلندی خندید که دادستان مجبور شد فریاد کشان به رئیس دادگاه بگوید: هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. این آقا که خودشان کهنه ارتشی هستند و آگاهی بر اصول مقررات نظامی دارند، توجه بفرمایید که چگونه به ریشه بنده و همه وطن پرستانه وفادار به سلطنت میخندد. وکیل پیر جواب داد: اولا اگر حرف ریش در میان باشد، همه حضار محترم ملاحظه میفرمایند که بنده حقیر ریش دارم، اما این آقای دادستان هنوز آنقدر جوانند که بر گونه هایشان محاسنی نرویده تا بنده به آنها بخندم، بنابراین بنده به ریش آدم بیریش نمیتوانم بخندم. ثانیاً در این دادگاه اصولاً حرف از عدم وفاداری به مقام شامخ سلطنت نیست که آقای دادستان جوان مرتباً وفاداری شخصی خود به مقام شامخ سلطنت اشاره می کنند. حال به علت تأکیدات مکرر ایشان به وفاداری، ذات وفاداری ایشان زیر سؤال رفته است و لازم می آید که دلائل مکفی حاکی از وفاداری ارائه بدهند. ثالثاً بنده فقط و فقط به نفس استدلالهایی که ایشان علیه موکل بنده به کار می برند خنده می زنم، که البته جهانی اگر بشنود خواهد خندید. اگر این مسئله رایج در میان اهل قضا صحیح باشد که شرط بقای دادستان وجود متهم است و یا دادستان بر سر سفره متهم می نشیند، طبیب بر سر سفره مریض، و آقایان دادستان ها برای اینکه وفاداری خود را ثابت کنند لازم می آید که گهگاه کسانی را دراز کنند. اعتقاد بنده بر این است که آقای دکتر آقایلر را به اتهام مسلمان ضد نظام بودن محاکمه کنیم، نه کمونیست تند رو بودن، چرا که علی القاعده اتهام باید که به مقدار بسیار بسیار مختصر با متهم ارتباط داشته باشد و الا محاکمه باعث خندی یک ملت می شود که حقیر یکی از افراد آن ملتم. دادستان در جای خود گفت: به نظر می رسد که آقای وکیل به جای دفاع از متهم جامعه ارادت به ایشان را برتن کردند و ایشان را به عنوان مراد و مرشد خود انتخاب فرمودند. چرا؟ که این نوع شیرین زبانی ها و مزه پرانی ها را تا به حال از خود دکتر دریافت کرده بودیم، نه وکیلی ایشان. به هر صورت بنده گمان میکنم پادرد مزمن آقای وکیل و همچنین که مردرد و دردهای دیگرشان کار به دست ایشان داده است، چرا که بنده شنیدم آقای دکتر آقایلر داروهای گیاهی مخصوص برای آن نوع کمردرد و پادرد در اختیار دارند. در کمرکش همین بحث ها که البته نوعی مسخرگی و لطیف سازی های کمبه های غیر اخلاقی به حساب می آمد، یک روز وکیل تسخیری سند تازه‌ای را به رئیس دادگاه ارائه داد که بسیار اسباب فرح حضار را فراهم آورد. سه روز قبل 4 نوجوان مدرسه دارالفنون را ضمن پخش شبنامی علیه حکومتی که حاضر نیست ملی شدن صنعت نفت را بپذیرد و انگلیس ها را به دریا بریزد دستگیر کرده بودند. در شهربانی قبل از گرفتن تعهد از ایشان و آزاد کردنشان، افسر بازپرس هوس می کند یکی از همون توگوشی های یاشایی به یکی از این نوجوان ها که قدری کل شقی می کرده بزند. بازپرس میزند و میگوید هر کدام دان که به من دروغ بگویید به روز سیاه میافتید، لااقل 10 سال زندان برای یکی یکی تان میبرم. بچه های معصوم از ترس همه چیز را میگویند، از جمله مطالب اساسی را. ما یک گروه ناسیونالیست هستیم که به مشروطیت، قانون اساسی و نظام سلطنتی وفاداریم و تا جان در بدن داریم از این سه اصل مقدس دفاع میکنیم. ما فقط با حضور بیگانگان در ایران مخالفیم. رهبر ما هم شخصی است به نام دکتر آلنیا قویلر که ما را از نظر فکری و مالی تقویت و حمایت میکند و قول داده که هر وقت به زندان بیفتیم فورا آزادمان کنند، چون دکتر قویلر پزشک دربار است. خبر به گوش سروان امجدی می رسد و بلافاصله عده‌ای را برای دستگیری آلنی بسیج می کند. این عده آلنی را در زندان دادستانی و در راه دادگاه نظامی می یابند و بسیار مشعوف می شوند. وکیل تسخیری آلنی هم به پرونده دوم دست می یابد و آن را روی میز رئیس دادگاه می گذارد. دادستان پس از اطلاع از ماجرا این پرونده را یک توطئه بسیار موذیانه از سوی کمونیست هایی که خودشان را ناسیونالیست جازدن اعلام می کند و رسمن از محضر دادگاه درخواست می کند که از طرح پرونده جدید در دادگاه خودداری شود. اما رئیس دادگاه این خواهش را رد می کند. وکیل تسخیری پیرشنگول باز هم قاه قاه می خندد. رئیس باز هم به او تذکر جدی می دهد و ضمناً از دادستان می خواهد که اتهام کمونیست بودن را از پرونده آقای دکتر آلنیا قویلر حذف کند. دادستان هم میگوید این را که حذف کنیم دیگر چیزی باقی نمیماند الا یک عذرخواهی از جناب دکتر. به اعتقاد بنده بهتر است برای ایشان یک نشان افتخار هم تقاضا کنیم، چرا که در این دادگاه بر همه کس آشکار و مسلم شد که جناب دکتر آقایلر جدن خدمتگزار شاهنشاه، میهن و قانون اساسی هستند. دادگاه نهایتا رأی بر این داد که پرونده به حالت تعلیق درآید. دادستان محترم به تکمیل اسناد و مدارک خود اقدام کنند و دکتر آقایلر با قید ضمانت آزاد شود. کل ماجرا که به نوعی سیاه بازی شبیه بود حدود 1 ماه به درازا کشید و آلنی برای نخستین بار آگاه شد که زندان اگر با شکنجه همراه نباشد برای یک مبارزه حرفه‌ای چه نعمتی است واقعا و چه تمدد اعصابی. خوب خفتن، خوب خوردن و خوب اندیشیدن. آلنی خندان به مارال بانو گفت
اون کس که به زندان میفته مطلقاً استراب دستگیر شدن و به زندان افتادن رو نداره و این حقیقتاً لذت بخش و شادی آفرینه. فکرشو بکن، ما وقتی آزاد هستیم هر لحظه منتظریم که ناگهان به سرمون بریزن، برامون اسلحه بکشن، کتکمون بزنن، دستگیرمون کنن و روانه زندانمون کنن. اما اینجا تو نمیتونی انسان چقدر احساس آرامش و آسودگی خاطر میکنه. از اینها گذشته، آلوین در طول مدتی که در زندان قزلقلعه به سر میبرد با زندانبان ساقی رفاقتی غریب به هم زد. زندانبان ساقی همان مردی بود که چندی پیش در اتاق بازپرس امجدی آلنی را دیدار کرده بود و مرید او شده بود. ساقی با آن لحجه